اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تأجيل فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نايت بفرمين. رجل فرج. خب در مسائل استفتاءات که در مورد قصد وطن، اینکه انسان جایی رو قصد میکنه برای وطن خودش غیر اون جایی که به دنیا آمده و بزرگ شده، و حکم نماز و روزه، مخصوصا کسایی که مثلا با یه خانومی ازدواج میکنن مال یه شهر دیگه است، میگه سوال به این صورته، میگه زنی که شوهر میکند و وطن شوهر غیر از وطن اوست، آیا زن میتواند از وطن اصلی خود اعراض نکند و آن را به عنوان وطن خود نگه دارد؟ مثلا تهرانیه، شوهر کرده مثلا مال قم، آیا میتونه از تهران اعراض نکنه هرچند رفته قم زندگی میکنه؟ سوال به این صورته. آیت الله خامنه ای اشکال ندارد، آیت تبریزی اگر احتمال دهد که در آینده ولو برای ماندن در مدتی از سال به آنجا برگردد، اعراض محقق نشده و نمازش در آنجا تمام روزش صحیح است. آیت سیستانی هم فرمودن میتواند. آیت الله گلپایگانی صافیش گلپایگانی، اگر حق سکونت را برای خود قرار نداده و شوهرش اهل شهر دیگر است و او برای زندگی با شوهر به آن شهر رفت، آن شهر عرفاً وطن او حساب می شود و اعراض از وطن سابق محسوب می شود. یعنی دیگه اون وطن اصلیش اون جایی که با شوهرش زندگی می کنه. آیت الله بهجت اما نوشته مانعی ندارد با شرایط آن که وطن اعراض نکنه، وطن خودشو نگه داره. آیت مکارم فرمودن هرگاه قصد داشته باشد برای زندگی مستمر به وطن خود بازگردد و بتواند شوهر را راضی به این کار کند، نمازش در وطن تمام است. خب سوال بعدی میگه شوهری که از وطن اصلی خود اعراض نکرده اما توی شهر دیگه زندگی میکنه، اگر همسر او به همراهش با آنجا برود که وطن اصلی شوهر است ولی وطن زن نبوده، حکم نماز و روزه زن چیست؟ ببینید مثلا یک کسی اهل قوم رفته تهران زندگی میکنن، مرده از قوم اعراض نکرده، وطن خودش گفته به عنوان وطن اصلیش، همسرش هم با هم میرن قوم، مثلا همسرش مال جای دیگه است، خب مرده نمازش باید درست بخونه، زنه چطور؟ زنه باید درست بخونه یا شکسته بخونه؟ رفته به وطن اولیه شوهرش. آی خامنه‌ای فرمودن در فرض سوال بدون قصد اقامه 10 روز نماز شکسته و روزه صحیح نیست. آقای تبریزی هم همینو فرمودن، آقای سیستانی هم همینو فرمودن، آقای صافی هم همینو فرمودن، همه فقها ها بقیه شون هم نظرشون تماما همینه که زن باید نمازشو شکسته بخونه، وطن حساب نمیشه، وطن قبلی شوهرش برای او. وطن زن کجاست؟ سوال. آیا زن در انتخاب وطن مستقل است یا تابع شوهر می باشد؟ هر جو شوهرش زندگی کنه وطنش میشه، یا مستقلا خودش میتونه وطن انتخاب کنه؟ آیت الله خامنه‌ای فرمودن زن در انتخاب وطن تابع شوهر نیست و باید به وظیفه خود عمل کند. آیت الله بهجت فرمودن در انتخاب وطن تبعیت قهریه دارد، یعنی تابع شوهره، اگر میخواهد با شوهر زندگی کند. اگه بخواد با شوهر زندگی کند قهرن تابع اونه که اون کجا زندگی میکنه. ولی آیت خامنه‌ای فرمودن نه. آی صافی فرمودن زن نسبت به انتخاب وطن آزاد است، در صورتی که در موقع اجرای عقد نکاح برای خود حق انتخاب وطن قرار داده باشد، شرط کرده باشد. آی تبریزی زن در انتخاب وطن مستقل است، ولی اگر اطمینان دارد که با شوهرش زندگی می کند وطن شوهر وطن او هم محسوب می شود، یعنی تابع شوهره. آی مکارم نوشتن مستقل است. آی سیستانی در انتخاب وطن اگر او تصمیم بر ماندن با شوهر خود داشته باشد طبعا تابع خواهد بود، اگه میخواد زندگی کنه که تابع شوهرشه. آی فاضل زن در وطن تابع شوهر خود نیست، بلکه در صورتی که بخواهد همراه شوهر و در محل زندگی او زندگی کند وطن او هم میشود، ولی اگر بخواهد با توافق شوهر یا حتی بدون توافق شوهر در جای دیگری زندگی دائمی داشته باشد همانجا وطن او می باشد. خب یه سوال دیگه باز در مورد وطن استفتاست بپرسیم بخونیم. کسی که موقتاً مثلا برای 10 سال یا کمتر یا بیشتر به جایی می رود، میره یه شهری برای کاری، حالا 10 سال، 5 سال، 4 سال، مانند کارمندان و افراد دیگه، آیا آن شهر وطن او محسوب می شود؟ وطنی که 3-4 سال میره و معیار وطن محسوب شدن چیست؟ چجوری بگیم وطن دومش محسوب میشه؟ آقای خامنه‌ای فرمودن مادامی که قصد ماندن همیشگی در جایی نداشته باشد وطن محسوب نمی شود، مگر آن که آنقدر بدون قصد بماند که عرفاً بگویند آنجا وطن اوست. حضرت آیت الله فاضل لنکرانی میفهمد ظاهراً محلی را که انسان به عنوان وطن جدید انتخاب میکند به صرف نیت توتن و سکونت دائمی در آن محل، آنجا حکم وطن را پیدا نمیکند، بلکه باید مدتی بماند تا عرفاً صدق کند آن محل وطن و مسکن اوست، و این مدت به لحاظ اختلاف موقعیت و شغل و امکانات افراد کم و زیاد می شود. ممکن است نسبت به فردی پس از ماندن مدت کوتاهی صدق کند و نسبت به فرد دیگر پس از مدتی طولانی، و ملاک کلی همان صدق عرفی است که عرفاً بگن اهل اونجاست. لازم به ذکر است که در موارد مشکوک اگر شخص قصد اقامه نکرده باید احتیاط کند و نماز را جمع بخواند. بقیه آقایون هم تقریبا همینو فرمودن. آیت الله بهجت میگه کافی نیست و معیار صدق وطن صدق وطن است عرفن، و اگر به قصد همیشه ماندن مدتی بماند که صدق عرفی نماید وطن محسوب می شود. آی مکارم شیرازی هرگاه قصد داشته باشد برای مدت طولانی مثلا یک سال یا بیشتر از آنجا بماند به منزله وطن اوسها. این حالا قاعده داره، بقیه میگن عرفن عرفن، این چقدر آخه؟ ایشون میگه یک سال که مون دیگه وطن محسوب میشه براش. آیت الله صافی گلپایگانی: در فرض سوال محل مذکور وطن او محسوب نمی شود و وطن شدن جایی برای کسی موقوف بر قصد توطن است. آیه تبریزی هم فرمودن: در فرض مزبور نماز او تمام و روز گرفته می شود اگرچه کمتر از 10 روز بماند وقتی قصد موندن کنه. خب پس اونی که به نظر میاد اینه که وقتی یک سال کسی یه جایی میره کارمند میشه، شغل داره، یه جا سکونت میکنه، دیگه اونجا وطنه براش. این خونه داره اجاره کرده، بالاخره یه خونه اجاره کرده، زندگی داره اونجا، وطنش محسوب میشه. حالا عرفن، عرفن آخه چقدر عرفن بهش بگن اهل اونجاست؟ عرفن که نشد حرف. همین که یک سال بخواد بمونه اونجا، دیگه اونجا میشه خب. ببینم سوال بعدی، اجازه بدید این سوالم بخونیم، چون این سوالم مربوط به همون حکم نماز و روزه دانشجوها و کسانی که رفت آمد میکنن. سوال: نما دانش آموزان، دانشجوان، معلمان، سربازان و کارمندانی که به جهت تحصیل، سربازی یا شغل و کار خود هفته یک روز یا بیشتر به مسافت شرعی 45 کیلومتر سفر می کند، حکم نماز و روزه آنها چیست؟ کسی که به خاطر هر کاری، حالا یا دانش آموزی، سربازی، یا هفته یه روز یا بیشتر مجبوره بره مثلا تهران، مجبوره بره قم، لااقل هفته یه روز رو میره، این نماز و روزش که میره چجوریه؟ در فرض سوال دانش آموزان، دانشجویان، سربازان در دوران آموزشی، نای خامنه‌ای میفرماد، حکم مسافر را دارند، اما معلمان و کارمندان و سربازان در غیر دوره آموزشی که برای شغل سفر میکنند، در غیر سفر اول نمازشان تمام و روزشان صحیح است. هفته یک روز میره تهران مثلا کار داره اونجا، میگه غیر از اون بار اول که میره، بقیه روزها که میره نمازش درسته، روزشم باید بگیره. آی بهجت: نماز تمام و روزه هم میگیرد. آی گلپایگانی همین جور فرمودند. آی تبریزی ایشون هم فرمودن که نمازشون درسته، روزشون هم باید، منتها فرمودن که، حالا ازشون یه ما توضیح داره بخونم: در فرض سوال نماز معلمان و کارمندان در سفر مذکور تمام، روزشان صحیح است، و دانش آموزان و دانشجویان که برای تحصیل این سفر را انجام میدهند، در نمازشان بین قصر و تمام جمع کنن، هم با شکسته بخونن هم کامل بخونن، و روزه را اگر گرفتن مجزی است، یعنی و قضا ندارد، و سربازانی که در دوره آموزشی هستند حکم دانش آموزان و دانشجویان را دارند، و اگر در محل خدمت کاری با آنها واگذار شده و رفت آمد میکنند در هر هفته، حکم آنها حکم معلمان و کارمندان می باشد. آی فاضل فرمودن که نه، نماز شکسته و روزه صحیح نیست، ایشون فرق میکنه. بقیه گفتن اشکال نداره، ایشون میگه صحیح نیست. آیت الله سیستانی میگن مجموعاً 10 روز در ماه مسافر باشند برای مدت 6 ماه متوالی از 1 سال نمازشان در همه مسافرت ها تمام است و اگر 8 روز در ماه باشد به احتیاط واجب هم شکسته بخوانن هم تمام. میگه تو ماه اگه 10 روز میره هر ماه نمازش باید درست بخونه، اما اگه 8 بار در ماه میره اون باید هم شکسته بخونه هم درست. آیه مکارم فرمودن هرگاه هفتهی حداقل 3 روز در مسافرت باشن نماز و روزه آنها تمام است. پس اختلاف فتوا وجود داره، حواستون باشه. یه موقع کسی مثلا اگر هفتهی 3 روز بره تهران باید نمازشو درست بخونه، روزش هم بگیره. خب یه صلوات اینا بفرمایید. خب در اصول کافی در باب غیبت بودیم، رسیدیم به حدیث 20. حدیث 20 رو نخوندیم. عن مفضل ابن عمر قال سمعت ابا عبدالله یقول، مفضل میگه از امام صادق شنیدم که لصاحب هذا الامر غیبتان، برای صاحب این امر 2 تا غیبته. آقایون دقت کنید این کتاب قبل از غیبت کبرا نوشته شده، قبل از غیبت کبرا نوشته شده، یعنی اینا جز پیشگویی هاییه که حالا ما کتاب داریم. زراد کتاب مشیخش 100 سال قبل از غیبت نوشته شده که تمام اونچه که گفته شده اتفاق افتاده. علامه مجلسی در مرآت العقول میفرماد برای صاحبین هم 2 غیبت است. احدهما یرجع منها الی اهلهی، در یکی از آنها بر میگردد به سوی خانواده خود. و الاخرى یقال هلک فی ای واد سلکه، اما در دومی گفته میشود معلوم نیست کجا رفت، هلاک شد، در کدام وادی گم شد. قلت و کیف نصنع اذا کان کذلک، میگفتم آقا اگه اینجوری شد ما چیکار کنیم اگه مثلا عمرمون رسید به اونجا، حالا نمیدونستن کیه که. قال اذا ادعاها مدعن فسالوه عن اشیاء یجیب فیها مثله. این چیکار کنیم؟ یعنی ما امام از کجا تشخیص بدیم وقتی غیبت کنه مدتی نباشه؟ فرمود وقتی مدعی آن را ادعا کرد که من امامم، از او درباره چیزهایی بپرسید تا مانند امام پاسخ گوید، چون امام مشخصاتی داره، اخبار به غیب داره. باید بتونه هر سوالی که میکنی جواب بده. یادش به خیر، ما نوجوان بودیم، نوجوان ازدواج نکردیم، تهران رفت بودیم برای کتاب فروشی کتاب بخریم. یه آقای نسبتاً پیرمرد بود، ما رو که دید شروع که صحبت کردن و من آره چندین سال در چی کار کردم و در چی کار کردم و غیب میدونم و هم سنمون کم بود. گفتم آج آقا ببخشید، شما که میگید اینها رو غیب میدونی و فلان، بگو تو جیب من چیه؟ گفت شما راه اینوری میری. گفتم اینوری اونوری؟ تو میگی من غیب میدونم، تو جیب من بگو چیه؟ موند، فکر کرد که الان من مثلا تسخیرش میشم، الان میگم اردست و ادعای چی میکنی غیب میدونم؟ تو جیب من خبر نداری، غیب میدونی؟ بعد یا آقای همون کتاب فروشی داشت قرآن میبرد، یه مرتبه قرآن از دستش افتاد، من دویدم گفت ولش کن اون پوسته ظاهره. گفتم چی میگی؟ آن حرمت داره کتاب اللهه، پوسته ظاهره، عمق قرآن، بعد عمق قرآن هم میرسیم ظاهرش هم باید احترام کنیم. مگه بنا نیست که عمق رسیدی به عمق قرآن ظاهرش معلوم میشه تو از هیچی نمیدونی. بله میگه که اگه کسی ادعا کرد سوال کنید ازش، سوال بفهمید که این یکی از طریقای شناخت امامه. حدیث بعدی عن شعیب، عن شعیب عن ابی حمزه قال دخلت على ابی عبدالله، میگه داخل شدم بر امام صادق، فقلت له انت صاحب هذا الامر، گفتم آقا شما صاحب الامرید، فقال الله، قلت فولدك، گفتم فرزند شماست، فقال الله، فقلت فولد و ولدك هو، گفتم فرزند شماست، قال الله، فقلت فولد و ولد ولدك، فقال الله، گفتم فرزند شماست، فرمود نه، قلت من هو، گفتم پس کیه؟ قال الذي يملأها عدلا كما ملأت ظلما و جورا، فرمود همان کسی است که زمین را پر عدل و داد میکنه همچنان که پر از ظلم و جور شده است. هیچ زمانی مثل این زمان پر از ظلم و جور نشده بود زمین، هیچ زمانی اینقدر ظلم و جور نشده بود. علا فترت من الائمه، در زمانی که فترت ائمه است، فترت زمانی که امامان اهل بیت حضور ندارن یعنی غائبن، کما ان رسول الله بعث علا فترت من الرسول، همچنان که رسول الله در زمانی مبعوث شد که فترت رسول بود، یعنی از رسولان خبری نبود، بعد یه مرتبه آمدن. فرمود امامان اهل بیت نیست مثل الان، دسترسی سالیان به امامان اهل بیت نیست، بلی بعد یه مرتبه امام میاد. آقا وقتی میاد چی میشه؟ در حوزه علمیه تخته میشه، باور نمی کنید؟ تو حوزه علمیه چی درس میدن؟ فقه بحث میخوان کنن فقیه بشن، امام میگه آقا این فقهتونه، اینا این نماز اینجوری بخونید، روزه اینجوری بگیری، تموم شد. اصول فقه میخونیم برای فقه، دو موقع میخوایم چیکار کنیم؟ فقه ایناش، اینه فقهت. کتاب رجال میخونیم احادیث رو تشخیص بدیم، آقا امام خودش حدیث، خود اصل حدیث آمده، یعنی تمام این علومی که هست میره کنار، از یه علوم دیگه میاد جلو، علوم دیگه میاد جلو، چون این علوم مال زمان غیبته، به وجود آمده، خوبه نمیگیم بده ها، ولی زمان حضور امام دیگه اینا منتفی میشه. مرجعیت و این مرجع و مرجع تقلید و اینا همه چی باطل میشه، چون خود امام آمده دیگه، مرجع تقلید میخوایم چیکار؟ ها؟ ها دفتر و دستک و خب. حدیث بعدی عن ام هانی قالت، ام هانی میگوید که سألت ابا جعفر محمد ابن علی علیه السلام امهانی میگه از امام باقر سوال کردم، من قول الله تعالی فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس، از این آیه سوگند، حالا در ترجمه می نویسن به ستارگانی که باز می گردد، حرکت می کنند و از دیده ها پنهان می شوند. الجوار یعنی جاری، در جریانه، الکنس مخفی میشن، که آقای اینا چی هن؟ حالا اقسم و بالخنس حتما ستاره رو میگه، اسمی از ستاره و کوکب و اینا نیومده درش، ممکنه خیلی چیزهای دیگه ای باشه. حالا بعضی از این آیه اومدن مثلا میگن به سیاه چاله ها اشاره داره که اون کنس چیزی که میبلعه در خودش، حالا تطبیقش اون یه بحث دیگه است. اینجا تأویل میکنه امام، قالت فقال امامون یخنسو سنت ستین و معتین، فرمود امامی است که در سال 260 پنهان می شود، ثم یظهر سپس ظهور می کند که شهاب مثل شهاب فروزان، که یتوقد و فی لیلت الظلما می درخشد در تاریکی شب، فان ادرکت زمانه قرت عینک، اگر اون زمانو بیابی چشمت روشن میشه. فرمود امامیه که مخفی میشه، غروب میکنه، مثل ستاره ای که حالا میگن غروب میکنه، امامی که غائب میشه بعد یه مرتبه ظهور میکنه در دل سیاه شب، که چشمت روشن میشه وقتی اون امام رو ببینی. حدیث بعدی هم با سند دیگه است، منتها همین حدیثه، سندش مختلفه، باز از امهانیه که قالت لقیت ابا جعفر محمد ابن علی علیه السلام فسألته عن هذه الآیه فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس، قال الخنس امام یخنس فی زمانه، خنس امامیه که غائب می شود در زمان خودش، عند انقطاع من علمه، زمانی که علمش منقطع می شود از مردم، یعنی عند الناس. سنت ستین و معتین، در سال 260 سالی بود که حالا عرض میکنیم، ثم یبدو که شهاب الواقد فی ظلمت اللیل، سپس ظاهر میشود بعد از غیبتش مثل ستاره درخشان در ظلمت شب، فا این ادرکت ذالکه قررت عینک. خب سال 260 سال چی بود؟ سال چیه؟ سال 260 بولم بگید، شهادت امام حسن عسکری. آقا غیبت از همون ابتدا شروع شد برای امام عصر، یعنی نبود که حضرت مدتی باشن بعد غائب بشن، غیبت از همون ابتدا با شهادت امام حسن عسکری شروع شد، غیبت امام. حالا تا موقعی که امام حسن عسکری بودن، بعضیا میرفتن خونه امام، حضرت نشون میداد امام عصر رو، ولی بعد از شهادت دیگه غیبت شروع شد. حدیث بعدی عن ابوالحسن الثالث قال، ابوالحسن الثالث امام هادی فرمود اذا رفع علمكم من بین ازهركم فتوقع الفرج من تحت اقدامكم، وقتی که رفع شد، برداشته شد علم شما از پیش روی شما، یعنی چی؟ یعنی امامتون چی شد؟ غایب شد. وقتی این گونه شد منتظر فرج باشید از زیر پایتان. آقا یعنی چی این حدیث؟ وقتی علمتان از پیش دستتان برداشته شد، خب قبلش هر چی می‌خواستید از امام سوال می‌کردید، وقتی این برداشته شد متوقع فرج باشید از زیر پایتان. یعنی چی اصلا؟ خب احتمالاتی دادن شارحان حدیث، یکی این که میگه سرتون پایین باشه، سر به زیر باشید وقتی امامتون غائب میشه، چون فرمود زیر پاتون فرج میاد، سر به هوا نباشید، یکیش میگه بعضی گفتن منظور شاید اینه، شاید منظور اینه که وقتی امام رفت چجور حضرت اسماعیل پازد زمین چشمه زمزم جوشید، حضرت مریم از زیر پاش چشمه جوشید، حضرت ایوب از زیر پاش ارکز برجلی که هازا مقتسلون باردون و شراب. وقتی امامتون غائب شد بعد میگه منتظر فرج باشید از زیر پایتون، یعنی از یه جای علم بهتون میرسه، از یه جای علم ممکنه محتمله که منظور این باشه. خب حدیث بعدی، عن ایوب ابن نوح قال قلت لابی الحسن رضا علیه السلام جانم، میگه به امام رضا علیه السلام گفتم که انی ارجو ان تکون صاحب هذا الامر، میگه گفتم آقا خیلی من امیدوارم که شما صاحب الامر باشید، و ان یسوقه الله الیک بغیر سیفن، و خدا اینو به دست شما برسونه بدون شمشیر. چرا؟ فقط بوی علک و ضربت دراهم و بسمک، چرا که برا شما بیعت گرفته شده، ولی عهد شده بود حضرت امام رضا، و ضرب سکه شده به اسم شما. اینا یعنی نشون میده که محتمله که حکومت، یعنی من امید دارم حکومت دیگه بی دغدغه بیفته دست شما. فقال، امام فرمود ما منا احد اختلفت الیه الکتب و اشیر الیه بالاصابع و سئل عن المسائل و حملت الیه الاموال، از ما احدی نیست که کتاب ها نامه ها برای آن او نوشته شود و او را با انگشت نشان دهند و از او سوالاتی پرسیده شود و اموالی برای او بیاورند، الا مگر اینکه الا قتیل او مات علی فراشه، مگر اینکه یا با حیله کشته می شود یا در فراش خود از دنیا، یعنی با زهر از دنیا میره. حتی یبعث الله لهذا الامر غلاما منا، تا آن که برای این امر جو غلام، یعنی جوان، جوانی از ما پیدا شود که خفی الولاده، که ولادتش مخفی باشد، ول منشأ بزرگ شدنش هم مخفی باشد، غیر خفی فی نسبه، اما نسبش مخفی نیست. میگه نه، اینجوری که شما فکر کردید نیست، هر کدوم از ما که نامه براش میدن، پول براش میارن، سوال و جواب میکنن، یعنی بین مردم ظهور داره، صاحب این امر نمیشه. اون کسی که صاحب این امر میشه ولادتش در مخفیانه است، بزرگ شدنش مخفیانه است که بعد یه مرتبه ظهور میکنه. حدیث بعدی، عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال قلت له ان شیعتک بالعراق کثیره، گفتم آقا به امام باقر شیعیان شما تو عراق خیلی هن، خیلی شیعه دارید شما تو عراق، والله ما فی اهل بیتک مثلک، و در میان اهل بیت یعنی سادات و اینا هیچ کس مثل شما نیست، فکیف لا تخرج، چرا خروج نمی کنید، چرا قیام نمی کنید، انقلاب نمی کنید. قال فقال یا عبدالله ابن عطا قد اخذت تفرش و اذنیک لنوکی، گفت ای عبدالله ابن عطا، تو گوشت رو پهن کردی برای بیخردان؟ به بیخردان گوش میکنی؟ ای والله ما انا به صاحبکم، به خدا قسم که من صاحب شما نی، صاحب الامر یعنی نیستم. قال قلت له فمن صاحبنا، گفتم پس آقا صاحب ما کیه؟ قال انظروا، فرمود نگاه کنید، من عمی علی الناس ولادته، کسی که ولادتش بر مردم پوشیده است، یعنی این علامتشه، ولادتش مخفیه. فذاک صاحبکم، او صاحب شماست. انه لیس منا احد یشار الیه بالاصبع و یمزق بالالسن، از ما کسی نیست که با انگشت نشانش بدهند و به زبان مردم بیفتد، ذکرش صحبتش کنن، الا مات قیزن ابروق ما انفهو، جز این که به جهت بلا می میرد یا به خاک می افتد. یعنی ظهور کنیم هر کدوم از ما، فرمود ما من نایلا مسمون او مقتول. فقط اون امامی که قائب ظهور می کند قالب می شود. حدیث بعدی عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال یقوم القائم ولیس لأحد فی عنقه عهد ولا عقد ولا بیعت، فرمود قائم ما قیام میکند در حالی که در گردن او هیچ عهد و عقد و بیعتی نیست، یعنی با هیچ که، چون ائمه ما بیعت میکردن، بیعت میخواستن و اینا مجبورن بیعت میکردن، مجبورن بیعت میکردن. فرمود اما امام عصر بیعت کسی به گردنش نیست، که در روایت داریم ما وقتی بیعت کنیم بیعت نمیشکنیم. تو روایت داریم که امام حسن مجتبی، میدونید وقتی که معاویه آمد و صلح کرد و صلح نامه نوشتن و بیعت کرد، معاویه گذاشت زیر پاش چیزو، گفت به هیچ کدوم از اینا عمل نمی کنم. یه ده به امام حسن گفتن آقا اینا عمل نمی کنه، شما چرا وفاداری به بیعت؟ فرمود ما وفامونو عهدمونو نمیشکنیم. حتی امام حسینم بعد از شهادت امام حسن معاویه بود دیگه، فرمود ما در بیعت معاویه ایم، نمیشکنیم بیعتو. معاویه که مرد یزید بیعت خواست، امام حسین گفت بیعت نمی کنم و بیعت نکرد تا به شهادت رسید. خب حدیث بعدی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت اذا اصبحت و امسیت لا ارا اماما اعتم به ما اصنع. سوال خیلی خوبی عزیزان. میگه گفتم آقا وقتی صبح و شب کنیم در حالی که امامی را نمی بینم که دنبال او باشم چه کنم؟ دسترسی به امام ندارم، باید چیکار کنیم؟ مثل الان ما که میگیم آقا الان دسترسی به امام نداریم، باید چیکار کنیم؟ سوالش خیلی از اون سوالای فنیه. قال فأحب من كنت تحب و أبغض من كنت تبغض حتى يظهره الله عز وجل، فرمود دوست بدار آن کسی را که دوست می داشتی و دشمن بدار آن کسی را که دشمن می داشتی تا ظهور ظاهر کند خداوند عزوجل او را، اون امام رو. یعنی چی؟ یعنی بحث تولا و تبرا، سیستم رو به هم نزنی، سیستم رو به هم نزنی. شیعه تعریفی داره، تولا داره، تبرا داره، از با بعضی دوسته، با بعضی دشمنه. میگه اینا رو حفظ کن تا وقتی که امامت ظهور کنه، اینا رو حفظ کن تا وقتی که امامت ظهور کنه. دوست بدار آن که را دوست می داشتی، دشمن بدار آن کسی را که دشمن می داشتی تا خدا او را ظاهر کند. حدیث بعدی، عن زراره، زراره ابن اعین قال، قال ابو عبدالله علیه السلام لابد دلیل غلام من غیبه. زراره میگه امام صادق فرمود واجب است که آن غلام غیبت کند، امام عصر. قلت و لمه، گفتم برای چی باید غایب بشه؟ قال یخاف، فرمود میترسد. و او مع بیدهی الى بطنه، با دستش اشاره کرد به شکمش، یعنی شکمشو پاره میکنن اگر. و هو المنتظر، و اوست که انتظار میکشد. آقا ما منتظر یا منتظر، منتظر کسی است که انتظارش را میکشند، منتظر کسی که انتظار میکشد. امام عصر خودش منتظره، منتظر هم هست، هم ما انتظارشو میکشیم هم خودش انتظار میکشه که کی خداوند بهش اجازه خروج بده. خودش دعا میکنه به شیعیان، میگه دعا کنید. و هو الذی یشک الناس فی ولادته، و او همان کسی است که مردم در ولادت او شک میکنن. فمنهم من یقول حملن، بعضی میگن که او حمل بوده، حمل یعنی مثلا سقط شده. و من هم من یقول مات ابوه ولم یخلف، بعضی میگوین پدرش مرد و کسی را به جا نذاشت، یعنی فرزندی این الان هست آه میدونید، جز پیشگویی‌هایی بوده که امام صادق کرده و ابن تیمیه ها و دشمنان شیعه همین رو چسبیدن و که امام حسن عسکری از دنیا رفت و فرزندی به جا نذاشت. و من هم من یقول ولد قبل موت ابی به سنتین، بعضی هم میگن 2 سال پیش از مرگ پدرش به دنیا آمد. قال زراره فقلت و ما تأمرونی لو ادرکت ذلک الزمان، گفتم آقا جان چه دستور میدی اگر ما این زمان رو درک کردیم؟ قالت الله به هذا الدعا، فرمود این دعا رو بخون. این دعا شبیه همون دعایی که خوندیم، یه مقدار تفاوت داره که حالا من عرض میکنم چرا. میگه اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرفک، خدای خودت رو به من بشناسان که اگر خودت رو به من نشناسانی من تو را نمیشناسم. اللهم عرفنی نبیک فإنک إن لم تعرفنی نبیک لم أعرفه قط، خدای پیامبرت رو به من بشناسان که اگر پیامبرت رو به من نشناسانی من او را نمیشناسم. اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی، خدای حجتت رو به من بشناسون که اگر حجت تو را نشناسم از دینم گمراه میشوم. خب قال احمد ابن الهلال سمعت هذا الحديث من 56 سنه،
احمد ابن هلال میگه من این حدیث را 56 سال پیش شنیدم. 56 سال برای چی میگه؟ میگه الان اتفاق افتاده، من این حدیث رو 56 سال پیش شنیده بودم. فکر نکنید جدیده این حدیث. و بعد به خاطر همین این دعا رو یه ذره اشتباه تو ذهنش مونده. اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. خودتو به من بشناسون که اگه نشناسونی من پیامبر تو رو نمیشناسم. اللهم عرفنی نبیک فإنک إن لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک. همینجوری میاد پایین. بعد میگه اگه حجت تو رو نشناسم گمراه از دنیا میرم. تفاوتش با این دعا به خاطر اینکه این آقا طولانی بوده، ظاهرا این دعا رو ظاهرا یه مقدار فراموش کرده. حدیث بعدی عن المفضل ابن عمر عن ابی عبدالله فی قول الله عز و جل فإذا نقر فی الناقور. آیه قرآنه، می فرماد وقتی که در ناقور دمیده می شود، در سور. حالا این ناقور چیه که دمیده میشه درش؟ قال ان منا اماما مزفرا مستترا فاذا اراد الله عز ذكره اظهار امره نکت فی قلبه نکتتن فزهر فقام به امر الله تبارک و تعالی. میگه ناقور امامه، وقتی در ناقور دمیده میشه یعنی در قلب امام دمیده میشه. دقت کنید حدیثو، انم نا امامن، از ما یک امامی هست که مزفرن پیروز است، مستترن پنهان است. پس هنگامی که خداوند عز ذکر رو اراده کند اظهار او را، اظهار امر او را، نکت فی قلبهی نکتتن، در قلب او فرود می آورد فرود آوردنی، فظهر پس ظاهر می شود، فقام به امر الله پس قیام می کند به امر خدا تبارک و تعالی. پس میگه اون ناقور چیه؟ امامه. از قضا تو کلمات امیرالمومنین هم هست، میفرماد انا ناقور اذا نقرف ناقور. میگه منظور از ناقور منم که در من دمیده میشود از جانب اون دم خدا در منه. که مولانا هم اینو در همون مثنوی بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند، میگه یک دهان پنهان، میگه دو دهان داریم گویا همچون نی، یک دهان پنهانس در لبهای وی. میگه دو مثل نی، دو یکیش در لبهای خدا پنهانه که میدمه و از اونجا اون نوای نی بیرون میاد. اینو کیو میگه؟ انسان کامل رو میگه. گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر که گوید حق نگفت او کافر است. که ناقور انسان کامله که خدا در او میدمد، حرفش حرف خداست، جمله آن گفته ها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. خب حدیث بعدی حدیث 31 عن محمد ابن الفرج قال كنت عند ابو جعفر علیه السلام كتب، ببخشید من اشتباه دیدم، كتب الی ابو جعفر علیه السلام، میگه امام باقر برای من نوشت، ازا قذب الله تبارک و تعالی علا خلقه نحانا انجوارهم، وقتی خداوند غضب کند تبارک و تعالی بر خلقش، ما را از جوار آنان دور میکند. خب این چه ربطی داره به این حدیث چه ربطی داره به این باب؟ میخواد بگه امام اگر غائب شده این نشانه غضب خداست، نشانه، چون فرمود وقتی خدا غضب کنه ما رو از میان آنها دور میکنه و واقعا غضب خداست. این همه گناهان انسان میبینه تو سراسر دنیا، ظلمت و تاریکی گرفته همه جا رو، که ما ملعت ظلمن و جورا، ظلم و جوری که گرفته همه دنیا رو، انشاءالله آقامو میاد و نورانی میکنه همه عالم رو. چقدر زمان مونده؟ بلند بگید، یکم مونده دیگه، نه پشت این باب نمونیم. رسیدیم به باب جدید، باب ما یفصل و بینه بهی بین دعو المحق و المبتل فی امر الامامه. بابیه که آنچه ادعای راستگو و دروغگو را در موضوع امامت از هم جدا می کند. کی راست میگه کی دروغ میگه، راستگو و دروغگو کیه؟ حالا قبل اینکه بخونیم این حدیثو، خب خیلی ها بودن به دروغ ادعای امامت میکردن. مثلا زمان مختار امیرالمومنین یه فرزندی داشت به نام عمر ابن علی که بعضی گفتن عمر ابن علیه، حالا عمر یا عمر فرق نمیکنه. این خیلی حالا علیه السلام هم نبود، تو کربلا هم حضور نداشت. بعد مختار وقتی قیام کرد و خیلی شیعیان پروبال گرفته بودن، این دید خیلی احترام میذارن به اهل بیت، رفت کوفه و رفت پیش مختار، گفت من فرزند حضرت علی هستم، برادرم حسین کشته شده، من امامم. فکر میکرد مختار، مختار گفت خیلی خوش آمدید، تشریف داشته باشید، الان خدمت میرسیم. گفت ببین ما اعتقاد داریم شیعیان امام به اذن خودش میمیره و تا امام نخواد شمشیر بهش کارگر نیست، من یه ضربه شمشیر به تو میزنم، تو اگه سرپا موندی زنده موندی همه ما در بس در اختیار توییم، اگه نموندی هم که التماس دعا. گفت نه اینجوری نمیشه. گفت نه ما هم اینجوری نیست که فکر که هر کی برسه من امامم بگیم چشم. امام حالا اینجا احادیثی رو ذکر میکنه، بعضیاش معجزه است، بعضیاش اخباره، بعضیاش مطالب حدیثی مهمه. که میخواد بگه که هر کسی ادعا کرد نمیشه امامت او رو پذیرفت، اینو میخواد بگه. حالا بعد چون خیلیاش خبره، ببین حدیث اون کلام معصومه ولی خبر اون مطلبیه که طرف داره میگه از امام یا دیگری، به خاطر همین عربیشو نمیخونیم، اون ترجمه میکنیم تا اونجایی که اگه کلام امام رسیدیم توضیح میدیم. حدیث اول، عن سلام ابن عبدالله الهاشمی قال، که محمد ابن علی از حضرت صادق روایت کرد که فرمود طلحه و زبیر مردی از عبدالقیس را که به او خداش می گفتند به سوی امیرالمومنین فرستاده به او گفتند، مال کیه؟ مال وقتیه که طلحه و زبیر جدا شدن از امیرالمومنین، مال اون موقع است. گفتن ما تو رو به سوی مردی میفرستیم که زمان درازی است که او و خاندانش را به سحر و غیبگویی میشناسیم. گفت یه پیش کسی میری، این ساحر غیبگو کاهن و تو برای ما از خودمان مورد اعتماد تری، ما خیلی به تو اعتماد داریم، که در برابر آن مقاومت کرده به نفع ما با او مجادله کنی تا به چیز مشخص آگاهی یابی. فرستادنش بره با حضرت صحبت کنه. بعد گفتن این ساحر و پیشگوه و مراقب باش و بدان که او ادعای بزرگی دارد، چون امیرالمومنین وصی پیامبر بود، همه جا میشست میگفت بابا رسول الله من رو وصی خودش مشخص کرد، و اینا میگفتن آره او ادعاهای بزرگی میکنه، ادعا نیست، حقیقت، همه تون شنیدید. مبادا آن ادعا از سوی او تو را بشکند و از راههایی که او با آنها مردم را میفریبد خوراک و نوشیدنی و عسل و روغن است و اینکه با شخص خلوت کند. میگه وقتی میرسی برات خوراکی میاره، آن خوراکی میگه مشکلی داره. یکی از سنت های امیرالمومنین بود که وقتی مهمان میرفت ازش پذیرایی میکرد، و این ما این سنت رو در حضرت علامه آقا جان دیدیم که خود آقا جان میوه، گز، چایی خودش هم میآورد پذیرایی میکرد، در حالی که جاهای دیگه میرفتیم یه موقعی مثلا خبری از این حرفا نبود، ولی حضرت علامه این خصوصیت رو داشت که میگه امیرالمومنین خوراکی، نوشیدنی، عسل، روغن و اینکه با شخص خلوت میکند، تو خلوت صحبت میکنه، مطالبی رو میگه. پس غذا و نوشیدنیش را نخور و به عسل و روغنش دست نزن و با او خلوت نکن، خصوصی باش صحبت نکن، از همه این چیزها پرهیز کن و بر خیر و برکت خداوند حرکت کن. وقتی او را دیدی آیه تسخیر، آیه سخره، اعراف آیه چند؟ آیه 54 سوره اعراف. این آیه یه خصوصیتی که داره، قرائتش موجب از بین رفتن وسوسه های شیاطین میشه، و حتی گفتن اگر جای خوابی دید از شیاطین اجنه ترسیدی این آیه رو بخونی هیچ جن و شیطانی طرفت نمیتونه بیاد. خواصی ذکر شده برای این آیه که اونها حالا از پیامبر اکرم شنیده بودن که گفتن این آیه رو بخون. آیه تسخیر را خوانده، حالا چون حضرت آقا هم علامه آقا جان تو کتابهاشون این آیه رو آوردن، عددش رو همین عددش هم اینجا گفته میشه، حالا 70 مرتبه، خواستش هم گفتن. خب میگه از فریب او و حیله شیطان به خدا پناه ببر. وقتی در برابرش نشستی هماره به او نگاه نکن و با او مأنوس نشو، خیلی عباس این ورانور کن مثلا گولت نزنه. حالا سپس به او بگو برادران دینی و پسر عموهای خیشاوندیت قطع رحم را به تو یادآوری کرده، یعنی تو با پسر عموهات قطع رحم کردی، به تو میگویند مگر نمیدانی که ما از وقتی خداوند عزوجل جان رسول خدا را گرفت به خاطر تو مردم را رها کردیم. طلحه و زبیر طرفدار حضرت علی بودن، با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت نمی کردن، میگفتن حق با علی است، مخصوصا زبیر، مخصوصا زبیر با عشیره های من مخالفت کردیم، ولی تو وقتی به کمترین جایگاهی رسیدی احترام من را تباه کردی. اما تو وقتی خلیفه شدی اینا انتظار داشتن که الان حضرت علی به اینا پست بده، یکی کوفه رو میخواست، یکی بصره رو میخواست. حضرت فرمود که احتیاجی نیست، گفتن آمدی مشاوره بدیم به تو. فرمود هر وقت مشاوره خواستم خبرتون میکنم. که اینا دیدن نه باج نمیده حضرت علی، که رفتن و جنگ جمل رو راه انداختن. حالا اینجا قبل جنگ جمله. میگن ما با همه دشمن شدیم به خاطر تو، تو به خلافت رسیدی، نماینده مجلس شدی، حالا مثلا ما رو تحویل نمیگیری. امیدمان را بریدی. سپس تو کارهای ما را درباره خودت و توانایی من را بر دوری از تو و گستردگی سرزمین هایی جز سرزمینت را دیدی. تو میدونی ما چقدر ملک و املاک داریم، خیلی املاک داشتن طلحه و زبیر، زمان خلفا خیلی اموالی بهشون رسید، جوری که وقت مردن طلاهای اینا اونقدر زیاد بود میخواستن تقسیم کنن، با تبر قطع میکردن طلا رو با تبر. چقدر متمول شده بودن، گله های بزرگی زبیر از شتر داشت، گله های عظیم، زمین هایی در بصره و کوفه داشتن. و همانا آن که تو را از ما و پیوندمان باز می‌دارد کم سود و از جهت دفاع از تو ناتوانتر از ماست. کیو میگفتن؟ مثلا عمار رو میگفتن، عمار به درد تو نمیخوره، به اندازه ما نمیتونه به تو منفعت برسونه. بیچاره ها. اینک صبح برای صاحبان دو چشم روشن است. میگه خیلی واضحه این امر، ما پول داریم میتونیم کنار تو کمکت کنیم. عمار چیه؟ عمار کیه؟ شنیده ایم که بسیار به ما بی حرمتی روا داشته، نفرین من کرده ای، لعنت میکرد حضرت اینها رو. چه چیز تو را به آن سو میبرد؟ چرا این کارو میکنی؟ ما تو را شجاع‌ترین سوار عرب میپنداشتیم، تک سوار عرب بودی تو، آیا نفرین بر ما را دین قرار داده؟ گمان میکنی آن به شک کست ما از تو میانجامد؟ لعنت کنی ما رو؟ فکر کردی تو مثلا خاصیتی داره؟ حدیث طولانیه، تو وقت گذشته دیگه بخوام خیلی طول میکشه، گلو هم راستش خسته شده جواب نمیده. اما این بیچاره ها، حالا انشاءالله جلسه بعد توفیق شد یه مطالبی رو باید بگیم در ذیل همین حدیث، حالا که مطرح شده که اینا جنگ جمل رو راه انداختن به خاطر چی؟ چون حضرت امیر راهشون نداد تو حکومت، راهشون نداد تو حکومت، بعد هوس خلافت پیدا کردن. معاویه نامه داد برای اینا، برای طلحه و زبیر، گفت من شام رو بیعت گرفتم برای شما، شما دو نفر، عراق علی رو شما از سر را بردارید، حکومت مال شماست. معاویه از اون بعد امیرالمومنین آقا جا وقتی اینا رفت گفتن ما میخواییم بریم مکه حج عمره، فرمود حج عمره نمیخوایید برید، میخوایید برید فتنه کنید. گفتن نه آقا میخواییم بریم فلان. مرز گفت برید. ابن عباس گفت آقا جان چرا نمیذاری جلوشونو نمیگیری؟ گفت فعلا که کاری نکردن ولی میخوام برن فتنه کنن. بعد گفت بدون اینا اولا پیروز که نمیشن، برفرض اگه پیروز بشن این دوتا همدیگر رو میکشن. حضرت فرمود پیروز نمیشن، اگرم پیروز بشن چون دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. تو همون جنگ جمل موقع نماز خوندن اختلاف شد کی نماز بخونه، نماز بخونه او بالاتر پیش نماز بشه، یعنی طلحه یا زبیر. از همونجا اختلاف شروع شد، حالا هیچی نشده. اونقدر اختلاف بالا گرفت میگه وقت نماز گذشت، دیگه نزدیک نماز عصر شده بود. رفتن پیش عایشه، عایشه گفت بابا نه تو بخون نه تو پسراتون بخونید، بخونن پسر طلحه و پسر زبیر. بعد یه نمازو این پسر این بخونه، نمازو پسر این بخونه. گفتن خب مشکل حل شد، حالا نماز اولو کی بخونه؟ اختلاف شد. ای بابا. معاویه گفتود من بیعت گرفتم برای شما دوتا. حالا میگم چرا هوس خلافت کردن، چرا هوس خلافت کردن. عرض میکنم انشاءالله بذارید. خدایا به مظلومیت امیرالمومنین، به مظلومیت آقا امیرالمومنین، یا صاحب الزمان، اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بعدد ما أحاط به الله، اللهم كن لولي الحجة صلواتك عليها وعلى في هذا الساعة وفي كل وليا يا ابن الحسن يا ابن الحسن.
یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن بگو یبن الحسن یبن به صبح روز قیامت که سرز خاک برآورم، به صبح روز قیامت که سرز خاک برآورم، به جستجوی تو باشم، به گفتگوی تو باشم، به جستجوی تو خیزم، به گفتگوی تو باشم. یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن. می بهشت ننوشم ز دست ساقی رزوان، مرا به باد چه حاجت که مست روی تو باشم، مرا به باد چه حاجت که مست روی تو باشم. یا ابن الحسن 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 يا أيها العزيز. آقا جان قحط سال معرفت مولا، قحط سال معنویت ارواح، آمدیم پیش عزیز مصر، عزیز مصر وجود، میگیم هازه بزاعتنا، این دستای خالی ما. یا ایها العزیز مسنا احلا الزور و جهنا به بزاعت المزجا، فأوف لنا الكال وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدق. يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن. بر روی تخت یوسف کنعان نوشتن، بر روی تخت یوسف کنعان نوشتن، هر یوسفی که یوسف زهرا نمی شود، هر یوسفی که یوسف زهرا اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج محمد و آل محمد و العم عباد محمد و آل محمد. خدا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما به جمال مورانی امام زمان منور بفرما. خدایا پدر و مادر ما ببخش و بیاموز، از سر تقصیرات ما بگذر. خدا حوائج شریعه جمع برآورده به خیر بفرما. مرزات اسلام، مرزات منظور، مرزات سفارش شده لباس عافیت بپوشان. جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرزات برآورده شده، حاجات جوان صلوات.